جلسه 16 از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400.
سحرتون بخیر باشه، الهی که تنتون سالم باشه. سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن، به قسمت کارشناسی برنامه. اما اجازه بدید پویش مردم ماه رو یه بار دیگه عرض کنم. به 3212 پیامک کنید. چه کسی از نظر شما خیلی دوست داشتنیه، کارش درسته به قول امروزی ها؟ تا عید فطر هم وقت دارید. به 110 نفر به قید قرعه نفر 1,000,000 تومان تقدیم میکنیم. اما در خدمت آجای پناهیان هستیم. سلام عرض میکنم خدمتتون، خسته نباشید و خوش آمد.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجددن، خدمت بینندگان عزیز. انشاءالله سحرهای خوبی داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی مباحثمون میمونه مقداریش. تو یک دو سه ساعت سحر گذشته فهمیدید که خدا برای امتحان در زمان بعثت یه سری امکانات فراهم کرد که مردم با توسط این امکانات سربلند از امتحانهای الهی بیرون بیان. یکی اینو داشتید بحث میکردید که دیگه موندش، و اینکه این امکانات در عصر ما چیه و در عصر غیبت حالا چیه دیگه.
درست، برای امتحانهای آخر الزمان.
بله دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعتاً خداوند متعال از هر کسی یا از هر قومی امتحانی میگیره، امکاناتی هم در اختیارش قرار میده. طبیعتاً این امکانات بیش از حد نیاز حد اقلی هم هست، یعنی خداوند متعال کرمش، لطفش اقتضا میکنه وقتی میخواد امتحان بگیره امکانات انقدر فراوان باشه که فرد بتونه راحت از این امتحان سربلند بیرون بیاد، نه اینکه امتحان رو خیلی سخت و پیچیده، امکانات رو هم بسیار حداقلی بعد بخواد یقه بگیره. خداوند متعال مهربانه، یقه نمیخواد بگیره، خیلی فرصت میده، خیلی امکانات میده. به همین دلیل هست که در قرآن به شدت میبینیم غضب میشه نسبت به کافران، غضب میشه نسبت به منافقان، چون اینها امکانات خیلی زیادی در اختیارشون بوده و ضایع کردن. خب این امکانات رو برشمریم بد نیست. من فهرستی از این امکانات رو اجمالاً ذکر میکنم بعد به زمان خودمون برسیم که این امکانات در زمان ما
چی هست،
چیا هستن. شاید اولین امکان رو بتونیم بگیم متن با عظمت و پرحکمت قرآن کریم بود. یعنی کسانی که می آمدن، عرض کردم، آشنایی با این حرف ها داشتن، آشنایی با عبادت و معنویت داشتن، بعد یه دفعه می آمدن می دیدن که چقدر زیبا داره حکایت میشه از همین معنویت و اخلاق و مسائل عرفانی. خب در مقابل عظمت قرآن فرود می آمدن و یعنی سر فرود می آوردن. حتی در برخی نقل‌های تاریخی هست که پیامبر اکرم مدینه رو با قرآن فتح کرد. حالا یکی دو تا داستان در این زمینه هست که من به عنوان نمونه از مسلمان شدن افراد با قرآن ذکر خواهم کرد. دومین امکانات بسیار مهم شخص خود پیامبر بود که شخصیت بسیار خوب. وقتی که اومدن دو نفر از مردم مدینه که حالا قصه‌شون رو میگم در مکه در موسم حج، اون دو نفر گفتن که آقا ما تو مکه تو مدینه مشکلات اجتماعیمون زیاد شده، درگیری بین اوس و خزرج. اونا گفتن که قریش برگشتن گفتن که آقا ما خودمون الان مشکل داریم، نمیتونیم به کار شما برسیم. یه نفر از بهترین خانواده ما ادعای پیغمبری کرده، بعد شروع کرد به خانواده حضرت عبدالمطلب توصیف کردن و تعریف کردن. یعنی قریش هم میدونستن که یعنی این راحت بود بیان این بیان براشون که رسول خدا از بهترین خانواده مکه ظهور کردن. قبلا هم که گفتیم ابو جهل خودش به شخصیت و صداقت پیغمبر اعتراض کرد. و اینم بگم اکثر کسانی که می آمدن پیغمبر اکرم رو میدیدن و ایمان می آوردن، حالا غیر از نقش قرآن، شخصیت پیغمبر رو میدیدن ایمان می آوردن. معجزه‌ای رخ نمیداد، آقا یه علامتی نشون بده ببینیم، مثلا حضرت به کف دست نورانی نشون بدن، یا اتفاقهایی مثل اون عصای اژدها شده حضرت موسی و اینا نشون بدن. تقریبا چنین معجزاتی نداریم. ببینید برخورد با شخصیته. اینو برای این میگم که خیلی ها الان دنبال حجت میگردن، میگن امام معصوم که نیست، مثلا فلان عالم یا ولی فقیه یا فلان شهید یا هر کسی که در راه حق و حقیقت الان قرار داره، میگن خب معصوم که نیست، مثلا پیامبر که نیست، امام معصوم که نیست. خب امام معصوم نیست، پیامبر نیست، آدم خوب هست یا نه؟ تو تشخیص میدی آدم خوب یا نه؟ ببینید این قدرت تشخیص آدم خوب خیلی مهمه و این تا آخر هم به عنوان یه امکاناته، کسی نباید از این امکانات صرف نظر کنه. اگر شما مرام یک آدم خوب رو دیدی، نباید از کنار مرامش راحت عبور کنی. البته مرامش، فکرش باید منطقی باشه، عقل همیشه باید فعال باشه، ولی شخصیت خوب پیغمبر یکی از امکانات بود که این شنو میخواد بگه دروغ میگه. دقت فرمودید، اینم یک امکان. امکان دیگه حالا محتوایی بود که پیامبر اکرم ارائه میکردن، پیامهای دین. این پیامها برای مردم بسیاریش تایید حرفای خودشون بود، برخی از این پیام ها هم تکمیل حرفای خودشون بود که داشتن میدونستن اینا حرفای خوبی هست، چقدر کاملترش آورده. و برخی از پیام ها اگه جدید بود فوق‌العاده عجیب نبود، میتونستن اینا حدس بزنن که این حرف درستیه. که بازم در نمونه هایی که من چند تا نمونه کوتاه آوردم، اگه برسیم اونها رو ذکر کنم، میبینید که چقدر با شنیدن چهار تا دستور خوب راحت میگفتن آقا ما ایمان آوردیم به این برنامه. چهار تا دستور میشنیدن، به کل برنامه ایمان میآوردن. اینا از امکاناتی بود که خداوند متعال قرار داده بود. بعد یکی دیگه از امکانات پیروان پیامبر بود. کیا ایمان میآوردن؟ یه نگاه میکردی ابوذر ایمان آورده، علی علیه السلام، خدیجه، خدیجه سلام الله علیها، و تعدادی از این آدم ها که
بهترین ها بودن،
واقعا بهترین ها ایمان می آوردن، هم بهترین هایی که از جای دیگه می آمدن ایمان می آوردن، هم بهترین هایی که در میان خودشون بودن. یکی از نکات جالب اینه که جوان ها بیشتر ایمان می آوردن. مثلا یه شهری هست، جوان ها تحت تأثیر یک فکر دارن قرار می گیرن. این خودش زیبایی نداره؟ این خودش یک تأییدی نیست برای اینکه آقا این راه راه قشنگیه، راه نورانیه؟ یکی دیگه از امکاناتی که خداوند متعال برای اینها قرار داده بود چی بود؟ بدیهای دشمنان پیامبر بود. کم کم خب اینا داشتن جدا میشدن، تو این 13 سال تفکیک میشدن. کسانی که اون ور مونده بودن آدمایی بودن که ما راحت میتونستیم اگه تو مکه بودیم بدیهاشونو بشناسیم، که این آدمیه که نامردی داره، اون زرنگی داره، ناتوگری در میاره، اون یکی اصلا فلان عیب فاحش رو داره. اینها افرادی نبودن که خیلی افراد برجسته جذاب نمیدونم پر از اخلاقیات و معنویاتی که تو اون شهر شناخته شده بود. باز تاکید میکنم همون حرف اول رو. خب پس دشمنان هر کسی هم معرف اون کس هستن. ببین کی دشمنشه، میفهمی که اون آدم خوبی هست یا نه. اینم یک امکان دیگه. یک امکان دیگه این که وجود داشت، وضعیت بد جامعه بود. از چه جهت وضعیت بد؟ بازم سیاه مطلق عرض نمی کنم. بالاخره در اون نظام طاغوتی مکه فقرا زیاد محترم نبودن و درست بعضی ها صدقه دار بودن، صدقه می دادن و سفره دار بودن، بعضی ها کریم بودن، اما اختلاف طبقاتی فاحش
معلوم بود.
بله کاملا مشهود بود.
برده ها،
بردهداری و بیرحمی نسبت به برده ها. حالا بعضی ها هم ممکن بود مهربان باشن، ولی ببینید یه وقتی هستش که توی جامعه خطایی صورت میگیره، راه محاکمه هست، منطق محاکمه هست که آقا تو به این دلیل اشتباه کردی، این منطق ماست، تو این منطق رو زیر پا گذاشتی. ولی تو اون جامعه اگر خطایی صورت میگرفت، منطق زیادی وجود نداشت که با اون منطق بشه علیه اون فرد حرف زد که آقا تو جنایت کردی. مظلومین بی پناه میموندن. البته پیمان بسیار مبارک حمایت از مظلومان بود در دوران جاهلیت، که حالا داستانش مفصله، ولی در اون فضا در این حال یک به هم ریختگی، نداشتن منطق مشترک برای اینکه انسجام اجتماعی در ساختارها پدید بیاد وجود داشت. خب در کنار این 6 تا امکانات یک امکان دیگه هم وجود داشت که فوق‌العاده بود و این امکان در زمان دیگر اولیاء خدا هم وجود داشت و این امکان در آخر زمان دیگه وجود
نداره،
نخواهد داشت. اون چی بود؟ حالا آخر زمان بعد از ظهور البته، اون مظلومیت پیامبر بود. پیامبر اکرم و یارانشون ایستادن و کتک خوردن و شکنجه شدن و قطعه شدن. مظلومیت خیلی اولا دلیل حقانیت، ثانیاً دلبره. مظلومیت آدم رو منتقل میکنه به حقانیت طرف. آقا این چه منطقی داره که حاضر اینقدر به خاطر شکنجه بشه؟ 3 سال کم نیست در یه محیط مثلا 3-4 هزار نفره. الان 3-4 هزار نفر یه جایی باشن شهرک میگن، روستا میگن، چی بهش میگن؟
میشه مثل، آره مثل شهرک آپارتمانی.
خب میگه 3-4 هزار نفر بودن تو مکه، حالا یه مقدار بیشتر فوقش، ارقام دقیق نیست در این زمینه، حداقل قریش بین 600 تا 1000 نفر برشمرده شدن تقریبی توی، یعنی بعضیا میگن 600 خورده ای، بعضی میگن 1000 خورده ای. خب مثلا این تعداد بنی هاشم که شاید حدود مثلا 100 نفر بودن از اون 600 نفر یا کمی بیشتر، اینها تو شعب ابی طالب محاصرن، کسی حق نداره با اینا رابطه بکنه، از گرسنگی دارن هلاک میشن، لباساشون مندرس شده، دیگه چیزی ندارن بخورن، کسی نمیتونه با اینها. خب این مشقت بود دیگه. ببینید پیغمبر آمد جلوی همه زجر کشید، جلوی همه، همسرش رو از دست داد، ابو طالب رو از دست داد، یارانش مثل عمار پدر و مادرش رو قطعه کردن، فرمود وایسید. ببینید چه نکته ایه، ما وای میستیم و مظلومیت تحمل میکنیم، ما وای میستیم و مظلومیت تحمل میکنیم. مظلومیت همین الان ما هرچی داریم از مظلومیت ابا عبدالله حسین علیه السلامه. خود امیرالمومنین خیلی وایساد وسط صحنه و مظلومیت رو تحمل کرد. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها در اوج از این مظلومیت جبهه حق، یکی از دلائل حقانیت. البته مظلوم نمایی در طول تاریخ خیلی ها انجام میدن برای اینکه خودشون حق نشون بدن، ولی بالاخره این حقیقته. ما این 7 عامل در واقع بسیار مهم رو میتونیم بگیم امکانات مردمی بود که در اون امتحانات باید سربلند بیرون میومدن. قبل از اینکه به امکانات زمان خودمون برسیم، که امیدوارم در این موضوع ما بتونیم امشب بحث بکنیم، چند تا نمونه رو ذکر کنم. عثمان ابن مزعون یک شخصیتی بود که از قبلش هم آدم خوبی بود، شراب نمیخورد، میگفت این کار غلطیه، یعنی چی این کار؟ یه روز رسول خدا فرمودن که آقای عثمان نمیه بشینی پیش ما با هم صحبت کنیم؟ داشتیم صحبت میکردیم، دفعه دیدم رسول ایشون چهرهشون به یه جایی متوجه شد، اینجا انگار دارن حرف کسی رو گوش میدن، به آسمان نگاه میکنن، به بالا نگاه میکنن. گفتم چی شد؟ فرمود فرشته وحی برای من وحی فرستاد. حالا هنوز مسلمان نشده بود عثمان. عثمان ابن مزعون غیر از اون عثمانی است که خلیفه سوم هست و مشهوره. بعد میگه من پرسیدم که چی گفتن از اون فرشته وحی الان برای شما؟ بعد آیه رو خوندن، آیه قرآن رو، ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خب همین آیه رو که خوندن، عثمان شنیده بود که ایشون ادعای پیامبری داره و یه اتفاقایی داره میفته، ولی ظاهرا یه پرهیزی هم داشته، حالا یا نمی اومده، مثلا نمیخواست گیر بیفته. میگه همونجا یه دفعه یه احساس خیلی خوبی پیدا کردم، اولا یه محبت خیلی شدیدی به پیغمبر پیدا کردم. یکی از نکات خیلی مهم تاریخی که کمتر در موردش بحث شده اینه که هر کی مسلمان میشد اولین احساسی که پیدا میکرد محبت شدید به پیغمبر بود. میگفت یه دفعه احساس کردم آقا ایشون خیلی دوست دارم. تا مؤمن میشد میگفت بعد از اینکه شهادت اینو گفتم میدیدم که من چقدر این آقا رو دوست دارم. یعنی هرچی محبت و احترام اگه از قبل بوده، یه دفعه اونجا محبت یه جوری میشده که میفهمیده فرق کرده. اصلا دیگران هم از چهره افراد میفهمیدن که این گمونم مسلمون شد. قیافش نگاه کن، میدیدن اصلا انگار این حسش عوض میشده. در مدینه این اتفاق افتاده بود و اصلا اینا مینشستن مشرکین میگفتن برو باش صحبت کن با رسول خدا، برمیگشت حالشون میگفتن تاثیر روش گذاشت، نگاه کن قیافش رو. اینجوری بودن، اینقدر ملموس بوده. یا بعد مثلا همین آقای عثمان وقتی که از دنیا رفت، پیامبر گرامی اسلام از اولین مهاجرانی بود که از دنیا رفت در مدینه، ایشون رو به دست خودشون کفن کردن و اشک ریختن بر چهره ایشون، مثلا ریخته شد اشک رسول خدا. حتی گفته میشه که امیرالمومنین علی علیه السلام بعدها از ایشون خیلی تعریف کرد و یکی از فرزندانش رو اگر نامش رو عثمان گذاشت به عشق این آقای محترم بود که خب در مسلمانی. یا مثلا اسعد و زکوان دو نفر از مدینه آمده بودن، همون که گفتم آمده بودند و اینها، که بهشون گفتن آقا یه نفر هست بین ما اینجوریه ولی سحر میکنه کلامش، پنبه تو گوشتون بگذارید. اون هم بندگان خدا حرف گوش کرده بودن و پنبه گذاشته بودن ولی از کنار رسول خدا هنگام طواف عبور میکردن. دوباره من توجه شما رو جلب میکنم به فضای مکه، که این فضا کلن عبادتگاهه،
مذهبیه.
بله مذهبیه به تعبیری. بعد میگه اسعد گفتم به خودم گفتم که آخه من چه پنیان چی پنبه بذار، من الان برگردم اونجا میگن چی شد، میگیم سعی کردیم نشنیدیم نشنویم مثلا کی بود چی بود. پنبه رو در آوردم و آوردم خدمتشون، نشستم گفتم که خب شما چی میگی، به چی دعوت میکنی؟ رسول خدا شروع کردن آیاتی رو از سوره انعام براشون خوندن. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم و اياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. همجوری آیات رو خوندن، خیلی حرف قشنگیه که آقا من مسلمون شدم چیکار الان باید بکنم؟ خب شهادت بده من رسول خدا هستم. اون شهادت میده، میگه من رفیقم هم هست از مدینه، ایشون هم بیارم، ایشون هم میاره و اونم خیلی آسان‌تر از این پیامبر رو اصلا انگار میبینه مسلمان میشه. بعد میگه یه نفر رو میفرستید بیاد از همین آیات قرآن تو شهر ما مدینه به مردم ما یاد بده، حالا شاید کسی خواست مسلمان بشه. بعد حضرت مصعب رو فرستاد. مصعب جوانی بود که میگن مثلا مال خانواده ثروتمندی بوده، مسلمون شده بود دیگه، خانواده‌اش بهش پول نمیدادن مثلا دیگه، لباسش مندرس شده بود و اینا، ولی یک جوانی از یک خانواده مرفه بود. ایشون میرفت اونجا و کارش این بود، اینو میبردن اینور اونور قرآن میخوند و اونا یکی یکی مسلمون میشدن. همین ببینید، اولا یه جایی که راحت بشه مسلمان شد به این سادگی، این جا جای بدی نیست. ثانیاً اگه میشه به این راحتی مسلمان شد، ببخشید اونا چه انسان‌های جنایتکار خبیثی بودن که مسلمان نشدن؟ اجازه میدید من اونا رو بکشم؟ این یه نکته است که ما بهش میرسیم یا نه. اونایی که اهل مقاتله با کفار نیستن، نفرت از کفر در وجودشون نمیاد، اینو باید برای خودشون حل بکنن که این طرف چه زیبایی هست، چه لطفی هست، چقدر نور هست، چقدر مهربانی هست. این رو دارن میپوشونن، میخوان خراب بکنن. خب طبیعتاً این دشمنی باید پدید بیاد. یا نمونه های دیگری از مسلمان شدن ها که زیاده، حالا بعضی ها که اصلا میخواستن ترور کنن مثلا پیغمبر اکرم رو، بعد چجوری یه دفعه منقلب شدن. تروریستایی که میخواستن رسول خدا رو بکشن، چقدر راحت این آب خوردن مسلمان میشدن. اینو ببینیم ما، اینا امکاناتی است که خدا قرار داد برای مسلمان شدن مردم اونجا. ما اگر درست به تاریخ نگاه بکنیم، باید بگیم که اونا 100%شون باید مسلمان بشن
با این همه امکانات،
با این همه امکاناتی که ما الان برشمردیم.
بله.
یه نفر اون به اصطلاح اذیت شدن پیغمبر رو ببینه باید مثلا مسلمون بشه. مثلا حمزه سید الشهدا رو داستانشو گفتیم چجوری مسلمان شد و الی آخر. خب ببینیم این امکانات حالا در زمان ما چجوری هست.
آقا دو دقیقه وقت دارید فقط، باید خب. اگه میشه بگیدش بگید.
بله یه حال پس من خیلی
به همین اگه میدونید کوتاه
هست بفهم. یکی از امکاناتی که ما داریم عقل و تجربه تاریخیه. بالاخره ما یه تجربه تاریخی پشت سرمون داریم که اون زمانی که مردم تو مکه بودن این تجربه تاریخی و جهانی رو نداشتن از اسلام. این امکانات اضافی ماست. یکی از امکاناتی که ما بعد از ظهور نداریم مظلومیت امام زمانه.
اینجوری نیست
دیگه، مظلوم نیست. اگه تو میخوای رو حساب مظلومیت ایمان بیاری خبر داشته باش اونجا کم میاری، کما اینکه بعضیا بعد از ظهور کم میارن میگن این آقا چقدر رحم نداره. یعنی تصورشون از یه امام مظلومیت صرفا، این یه آسیبی است که خودش یه بحث مفصل داره، ولی خب به این اختصار میگذاریم. قبل از اسلام هم همینطور، قبل از ظهور هم همینطوره. مظلومیت مؤمنان هست، ولی باید یه گروهی یوتعون للمهدی سلطانه، باید یه گروهی بیان آماده بکنن زمین رو و حکومت حضرت رو. خب اینا قدرت میگیرن دیگه، همشون که نباید کتک بخورن هی تون تون تیر باران بشن. خب قدرت گرفتن دیگه اون مظلومیت یه مؤمن مظلوم رو ندارن، با دشمناشون می جنگن، امنیت خودشون رو با اقتدار فراهم میکنن. بعضیا به همین دلیل ریزش میکنن، چون ذهنیتشون، برداشتشون از یک انسان اخلاقی، انسان مظلومه، مقتدر بودن رو بر نمیتابن. بعضی ها زمان امیرالمومنین علی علیه السلام مقتدر بودن امیرالمومنین رو بر نمیتافتن. یکیشون ابن ملجم بود. ابن ملجم بعد از داستان خوارج کم آورد، فقیه مثلا احکام میگفت تو مدینه، شد قاتل امیرالمومنین علی علیه السلام. اقتدار امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دید که آورد. بعد ما در مورد شخص پیامبر اکرم مثال زدیم. خب ما شخص امام معصوم یا پیامبر نداریم، ولی آدم‌های خوب داریم، پیروان پیامبر اکرم. ما آدم‌های خوب زیاد داریم که اینها حقانیت این راه رو نشون میدن. شهدای مهراب، از قبل از او شهید قرنی، بعد شهدای انقلاب ما، شهدای جنگ تحمیلی که تو وصیت‌نامه هاشون به طور متوسط 200,000 شهید از پیروی از ولایت فقیه حرف زدن. اینها برای ما راه رو نشون نمیدن. خب اگه نشون ندن بهتره ما هیچ وقت از این راه دیگه نریم کلا، ولی ما شایستگی این راه رو نداریم. یا پوسیدگی تمدن غرب و حرف‌های الهادی، اینا از امکانات زمان ماست، معادل همون حرف‌های دیگری که اون زمان بوده. و آخرین امکاناتی که ما داریم بدیهای دشمنانمون هست. در روایات هست خدا این نصرت رو برای مؤمنین کافی میدونه که بگه دشمنت که با تو اینقدر بده، این به من کفر میورزه، تو به من ایمان بیار. کافر اون کسی که به تو اینقدر دشمنی داره میکنه. و این از امدادهای غیبی الهی است که برای زمان ما هست. دشمنانمون اینقدر خبیثن و ما میتونیم راحت تر راه رو تشخیص بدیم.
سحر آینده هم بهش میپردازیم به این موضوع یا نه دیگه کافیه؟
سحر آینده یاد سالگرد جنگ بدر
میخوایم بریم تو اون،
میخوایم بریم تو درگیری بدر. یعنی اینا رو من گفتم که آماده بشیم برای اون درگیری.
ممنون شما هستم. بریم به استقبال اذان صبح. الهی که تنتون سالم باشه، ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. خدا رو شاکریم که توفیق پیدا کردیم یک سحر دیگه هم در خدمت شما باشیم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون باشه.